ساعت 8 به رادیو فردا گوش میکنید. وزیر خارجه ایران میگوید تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی علیه ایران نتیجه‌ای ندارد. نیروی انتظامی به سوی معترضان اصفهانی گاز اشکاور شلیک کرد. و در پی بحران ارزی در ایران 400 هزار ترانزیت بین‌المللی دچار مشکل شدند. ساعت 8 به رادیو فردا گوش میکنید. امیر مصدق کاتوزیان هستم. سلام، در کنار شما در این بخش خبری با خبرها و دو گفتگو. اول خبرها. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران سه‌شنبه شب در پیامی توییتری با رد تلویحی احتمال مذاکره با واشنگتن گفت که تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی نتیجه‌ای ندارد و آمریکا باید به دنبال احترام گذاشتن به مردم ایران و تعهدات بین‌المللی‌اش باشد. آقای ظریف در توییت خود به مذاکرات دو ساله ایران و آمریکا و ماحصل آن برجام اشاره کرد و نوشت که آمریکا باید خود را ملامت کند که از این توافق خارج شد و میز مذاکره را ترک کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه برای انجام دیداری بدون پیش شرط با رهبران ایران اعلام آمادگی کرده و روز سه‌شنبه هم گفته بود که فکر می‌کند ایرانی‌ها به زودی با آمریکا مذاکره خواهند کرد. هنوز هیچ مقام ارشد ایرانی به جز فرمانده کل سپاه پاسداران به این گفته‌ها واکنشی نشان نداده است. وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا هر دو در هفته جاری برای شرکت در نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا راهی سنگاپور خواهند شد. با این حال وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرده است که مایک پومپئو هیچ برنامه‌ای برای ملاقات با همتای ایرانی خود ندارد. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در دومین روز اعتراضات در منطقه شاهپور جدید اصفهان، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و تفنگ پینتبال استفاده کردند. شعارهایی نظیر خامنه‌ای حیا کن، حکومت و رها کن هم در تجمعات اصفهان شنیده می شود. همچنین بر اساس همان تصاویر معترضان با آتش زدن لاستیک ماشین در خیابان مانع ورود خودروهای نیروی انتظامی شدند. گوهردشت کرج و شهر اصفهان روز گذشته شاهد تظاهرات در اعتراض به مشکلات اقتصادی و معیشتی بودند. تصاویری از اعتراضات گوهردشت در سه‌شنبه شب نشان می‌دهد که نیروهای انتظامی به سوی معترضان کرجی گاز اشکاور شلیک کرده است. ایران در ماه‌های اخیر دستخوش بحران‌های شدید در بازار ارز و طلا گرانی کم سابقه شده و این بحران‌ها موجی از اعتراضات را به همراه داشته است. به گزارش روزنامه شرق، پیرو بحران‌های ارزی، تردد کامیون‌های ترانزیت در مرز ایران و به ویژه مرز بازرگان به شدت کاهش یافته و بسیاری از رانندگان به دلیل نداشتن ارز و افت شدید ریال قادر به بارگیری نیستند. به گفته رئیس فدراسیون حمل و نقل ایران، از ابتدای سال جاری تا کنون هزینه ترانزیت خارجی 3.5 برابر شده و ارزی به رانندگان که به خارج از ایران بار میبرند داده نشده است. این مسئله سبب انبار شدن محصولات صادراتی ایران در گمرک هم شده است. پیشتر در توافقی میان سازمان راهداری و بانک مرکزی قرار شده بود تا پنج بانک عامل به کامیونداران ارز اختصاص دهند، اما این توافق هرگز عملی نشد. حال قرار است بانک تجارت از روز شنبه فرایند تخصیص ارز به کامیونداران را آغاز کند. رانندگان ترانزیت در سفرهای خود ارزی غیر از ریال هزینه می کنند و بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی حاضر به تقبل این هزینه ها و اختلاف شدید ریال و ارزهای خارجی نیستند. ساعت 8:04:45 میپردازیم به اولین گفتگو. منابع روس میگویند که نیروهای ایرانی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران اسلحه سنگین خود را از 85 کیلومتری مرزهای بلندی‌های جولان سوریه دور کردند. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه روی خط تلفنی زنده استودیوست. آقای جزایری، جزئیات بیشتر چیه؟
آقای کاتوزیان نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه این صحبت‌ها رو کرده، خبرگزاری روسیه تاس نقل کرده این صحبت‌ها رو و گفته نیروهای ایرانی و شبه نظامیان شیعه نیستند در نزدیکی‌های مرزهای اسرائیل در بلندی‌های جولان. گفته که این نیروهایی که اگر هم باشن نیروهای ایرانی به عنوان مستشار نظامی هستن که با ارتش سوریه فعالیت میکنن. اشارش هست به عملیات هفته های اخیر ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و همچنین شبه نظامیان متحد دولت سوریه در جنوب غرب این کشور که مناطق این بخش از سوریه رو به طور کامل از مخالفان بازپس گرفتن. گفته همین نیروهایی که اینجا هستن تهدیدی برای اسرائیل به شما نمیان، چرا که نیروهای ایرانی و شبه نظامیان متحدشون از جمله حزب الله لبنان اسلحه سنگین خودشون رو به فاصله 85 کیلومتر دور کردن از خط آتش‌بسی که در بلندی‌های جولان سوریه کشیده شده. از همین رو دیگه اسرائیل نباید نگران حضور این افراد باشه.
آقای جزائری، در این میان اسرائیل چه واکنشی نشان داده؟
یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که این عقب نشینی کافی نیست و اسرائیل خواهان اون است که نیروهای ایرانی و مرتبطان با تهران تمام سوریه رو ترک کنن. اشاره کرده به فناوری هایی که ایران داره از جمله موشک های دوربول و هواپیماهای بدون سرنشین. گفته اینها هست که میتونه برای اسرائیل خطر و امنیتش خطر آفرین باشه، برای همین اسرائیل اجازه نخواهد داد ایران پایگاه مستحکم نظامی در داخل سوریه داشته باشه. هفته پیش هم خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مسئول اسرائیلی که خواست نامش فاش نشه گفته بود روسیه پیشنهاد داده بود که نیروهای ایرانی 100 کیلومتر فاصله بگیرن از بلندی‌های جولان در سوریه و این پیشنهاد در دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مطرح شد، اما آقای نتانیاهو این پیشنهاد را نپذیرفت و بار دیگر با موضوع سابق خودش اصرار کرد که اسرائیل اجازه حضور نیروهای ایرانی و پایگاه مستحکم نظامی ایران در سوریه رو نخواهد داد.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری، تازه ترین تحولات سوریه مربوط به ایران و نیروهای مورد حمایت تهران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ساعت 8:08:35. ادامه بخش خبری رادیو فردا. محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق به همراه 10 فعال مدنی به اخلال در نظم عمومی متهم و هر کدام به 1 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. این فعالان علی باقری، عباس سفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، ندا یوسفی، یوسف شیری، داوود رحیمی، مسعود آجلو، محمد ترابی و کیان صادقی نام دارند. علاوه بر این محمد نجفی، علی باقری، عباس سفری و کیان صادقی فعالان مدنی در عراق به اتهام نشر اکاذیب هر کدام به 2 سال دیگر زندان هم محکوم شدند. محمد نجفی دی ماه گذشته در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت و پس از 3 ماه با وثیقه آزاد شد. وحید حیدری از معترضان دی ماه 96 بود که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق درباره جزئیات این پرونده و اتهام‌های مطرح در آن پرسیده است.
بنده در دو قسمت میخوام اشاره بکنم. ابتدا هم پرونده ای رو که با دوستانم و موکلینم شراکتاً تحت پیگرد هستیم خدمت شما عرض میکنم. در سال 96 که تحت پیگرد قرار گرفتیم با 10 متهم دیگر که بنده متهم ردیف اول هستم و وکیل 6 تن دیگر از دوستان در همین پرونده هستم، همه 11 تن به اتهام اخلال در نظم یک سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدیم. علاوه بر این چند تن دیگر از دوستان از جمله آقایان باقری، سفری و صادقی به 2 سال هم اضافه تر به جهت نشأ اکاذیب محکوم شدند. این تمام پرونده نیست. علاوه بر همین اتهام 3 تن از دوستانی که حبس 2 سال اضافه گرفتن اتهامات دیگری هم در دادگاه انقلاب عراش دارن که اونجا فعلا وقت رسیدگیش نشده.
در زمان بازداشت به شما اتهام‌های دیگری هم تفهیم شده بود، برای اونها هم پرونده‌ای تشکیل شده؟
به شخص در 7 مرجع همزمان تحت پیگرد هستم، یعنی از 3 دادسرای اوین، 2 بازپرسی ربات کریم، 1 بازپرسی شازن، 1 دادگاه انقلاب شازن، 1 دادگاه انقلاب عراق و 102 کیفری دادگاه عراق و به علاوه اتهاماتی که در کانون وکلا تخلف انتظامی علیه من مطرح شده. اتهامات واقعا واهی است، مربوط به سخنرانی های من هست که در مسجد انجام دادم و از تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و اخلال در نظم و نشر اکاذیب و تشکیل گروه و کمک دولت متخاصم و طریق مصاحبه و همین از همین دست اتهامات سنگین مطرح شده. اتهامات تماما واهی.
آقای نجفی، با توجه به اینکه شما خودتون وکیل هستید و قوانین رو میدونید، حقوق متهمان رو میدونید، بگید که روند دادرسی شما چطور طی شد؟
این که من توقع داشته باشم در پرونده‌های سیاسی امنیتی سیستم قضایی قانون رو رعایت بکنه، فکر می‌کنم یک خواسته بسیار بسیار سنگین است. چرا که اگر بخوایم به طور صحیح و دقیق اشاره بکنیم، بی‌قانونی‌ها از دهه 60 آغاز شد، زمانی که آقای خمینی با چند خط دستور داد و هزاران نفر اعدام شدند. فکر میکنم که اینی که من تقاضا داشته باشم که بخواهن امروز روز در مورد ما قانون اجرا بشه خواسته بسیار زیادی است. دادگاه عراق اصولا صالح به رسیدگی نبود، یعنی بر اساس ماده 310 که صلاحیت محلی رو مطرح کرده و نیز 314، از دو جهت این دادگاه عراق صالح به رسیدگی نبود و خلاف قانون داره رسیدگی میکنه. از یک جهت چون پرونده در دادگاه انقلاب هم مطرح بود، اصلا دادگاه انقلاب هم باید ورود رسیدگی میکرد، یعنی ابتدا دادگاه انقلاب باید رسیدگی میکرد بعد دادگاه جزایی کیفری 2. این تذکر توسط وکلای عزیزم جناب درخشان و جناب کیخسروی هم وارد شد و من هم به عنوان وکیل اون 6 تن از عزیزان این ایراد رو گرفتم، ولی متاسفانه دادگاه اصلا توجهی به این امورات قانونی نکرد.
درباره زمانی که در بازداشت بودید و شرایط زندان و جلسات بازجویی چطور، درباره اونها هم برای ما توضیح بدید.
من میتونم خلاصه خطاب با آقای روحانی بگم که منشور در گور، آنچه که نبود اثری از اون هویدا نبود حقوق شهروندی بود. بازجویی ها در اتاق بسیار سرد، گوشه دیوار، چشم بسته، به طور گروهی، شبانه، با تهدید، با فشار، گرچه کمی رفتارشون در مورد شخص بنده بهتر بود، اما با رفتاری رو با بقیه موکلین هم داشته که نشون میده واقعا حقوق شهروندی فقط یک ویترین بود برای دوره انتخابات و برای رأی.
آقای نجفی، یکی از اصلی ترین مواردی که در پرونده شما و حکمتون مطرح شده، اطلاع رسانی شما و مصاحبه هاتون درباره وحید حیدری بود، از معترضانی که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. در این باره برای ما بگید که دقیقاً مسئله چه بود؟
وقتی در داخل هیچ رسانه‌ای صدای مردم نیست، راهی نیست که مثل همین الان ما صدامون رو این گونه به گوش مردم برسونیم. در این حال بحث اصول قانونی و بین المللی داریم که اصل دسترسی اطلاعات آزاد یک اصل پذیرفته شده است و در واقع ما نمیتونیم جلوی اطلاعات رو بگیریم. در واقع میشه گفت یکی از عمده فشارهای پرونده خصوصا در مورد شخص بنده انتقاد از رهبری است و به استراحت در رأی هم آمده. دو، موضوع آقای وحید حیدری است که این خبر رو در واقع ابتداعا دوست عزیزم جناب آقای علی باقری مطرح کردن و ایشون هم بسیار تحت فشار و پیگرد هستن و در واقع برای ایشون هم قرار سنگین تری صادر شد، هم مجازات سنگین تری. به صراحت در بازجویی ها دو بار بازجو به من گفت خب کشتیمش، اصلا حقش بوده وقتی کسی میاد اختشاش میکنه. این رو من اینجا تاکید میکنم که دو بار به شخص خود من بازجو گفت که ما خودمون کشیم، کسی که اختشاش میکنه که باید چجوری باش برخورد کنن. بله شک این چیزی بود که اقرار کردم.
محمد نجفی در پاسخ به رادیو فردا. عنوان خبرها ساعت 8:30.